بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 203 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 190 از کتاب فضایل. از این کتاب بابی با عنوان فضل انتظار الصلاح، فضیلت منتظر ماندن برای خواندن نماز، یعنی اینکه مثلا انسان برای نماز مغرب وارد مسجد میشه و نماز مغرب رو میخونه و در مسجد باقی میمونه تا اینکه نماز عشاء را نیز در همان مسجد با جماعت بخواند. منتظر نماز بعدی است، یعنی اینکه این نماز او را در مسجد نگه داشته، کار دیگری نداره. در این زمینه از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یزال احدکم فی صلات ما دامت الصلاة تحبس لا یمنعه ان ینقلب الى اهله الا الصلاة. لا یزال یعنی پیوسته و همواره و همیشه، احدکم فی صلاته، یکی از شماها در حال نماز است، یعنی اینکه حکم انسان نمازگزار را دارد حتی اگر هم در حال نماز خواندن نباشد. این در چه حالتیه؟ انسان نماز نمیخونه ولی حکم انسان نمازگزار را داره، برای ثبت میکنن. مادامت صلات تحبسه، تا زمانی که نماز او را نگه داشته، همون حالتی که براتون گفتم، انسانی نماز مغربشو در مسجد میخونه، یک ساعت دیگه مونده تا نماز عشا، نماز عشاست که او را نگه داشته. مادامت صلاتو تحبسو، اونو حبس میکنه، یعنی اونو نگه میداره. لا یمنعه ان ینقلب الى اهله الا الصلاه، هیچ چیزی مانع او نمیشه که بر بگرده به خانوادهش مگر این نمازی که منتظرشه که وقتش فرا برسه تا اون نمازو بخونه. تمام این لحظات حتی اگر در حال نماز خواندن هم نباشه، به عنوان یک انسان نمازگزار براش ثبت میشه. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الملائکه تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلا فیه، یا ما دام فی مصلاه الذی فیه. یکی دیگر از فضایل اینکه انسان منتظر خواندن یک نماز باشد اینه که ملائکه الهی بر او درود و صلوات می‌فرستند. اولی، حدیث اولی براش عنوان یک انسان نمازگزار ثبت میشه. این حدیث بیانگر این که ملائکه الهی بر چنین انسانی درود میفرستند. الملائکه تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلا فی، تا زمانی که این شخص در همان جایی که نماز خوانده باقی بماند. ما لم یحدث، تا زمانی که این انسان بی وضو نشه، تا زمانی که وضو داره و در آن مسجد و در آن جایی که نماز خونده باقی میماند، ملائکه بر چنین انسانی درود میفرستند. ولی اگر بی وضو شد دیگه این مسئله برطرف میشه. تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، آن درودی که و آن صلواتی که ملائکه بر ما بندگان میفرستند چیست؟ انواع صلوات ها متفاوته. در قرآن آمده که الله تعالی صلوات میفرسته، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، و هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، الله تعالی بر شما درود میفرسته، بر شما صلوات میفرسته، و ملائکه هم صلوات میفرستند و ما هم صلوات میفرستیم. این صلوات ها چه تفاوت هایی با هم دارن؟ گفته شده که آن صلواتی که نسبت به الله تعالی داده شده اینه که از آن بنده نزد ملائکه مقربین یاد میکنه، این یک نوع دروده. و آن صلواتی که ملائکه بر ما میفرستند در این حدیث تفسیر شده. تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، یعنی برای دعا میکنند. پس صلوات ملائکه برای ما دعا کردنه، دعا میکنند که بار الله این بنده را ببخش، بار الله این بنده را مورد رحمت خودت قرار بده. آن هم ملائکه‌ای که هیچ گناهی بر آنها نیست، اهل سرپیچی و عصیان نیستند، برای ما دعا می کنند. خیلی عجیبه، انسان تا این اندازه با کارهایی که انجام میده مقام و منزلتش بالا بره که ملائکه الهی برای او دعا بکنند. و این یکی از مقامات والای ایمانی است که ممکنه خیلی ها متاسفانه به علت عدم اطلاع از آن دچار غفلت باشند و قدر این لحظات و این مقامات را ندانند. کاری بکنه که ملائکه الهی برای او دعا بکنند. و اما صلواتی که ما میفرستیم، چه بر پیامبر صلی الله علیه و سلم و چه بر دیگر بندگان مؤمن، باز طلب رفع مقام و گرامی داشت این انسان می باشد و اینکه بار الله او را ببخش و مقام او را بالا ببر. آن صلواتی که ما بر پیامبر می فرستیم و بر پیامبر ابراهیم می فرستیم و بر دیگر بندگان مؤمن الله تعالی، بازم می شه بر آنها صلوات فرستاد. و از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت هست که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اخر لیله صلاه العشاء الى شطر الليل. می فرماید که شبی رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز عشاء را به تاخیر انداخت. یاران پیامبر آمده بودند در مسجد، جمع شده بودند، آماده نماز خواندن بودند و پیامبر از خونه خودش بیرون نمی اومد برای خواندن نماز و بدون پیامبر هم کسی نماز نمی خوند. تا کی به تأخیر افتاد؟ تا نصف شب. یعنی مثلا اگر غروب آفتاب ساعت 6 باشه و طلوع آفتاب هم ساعت 6 باشه، 12 ساعت فاصله زمانی بین غروب و طلوع، نصفشو بگیریم و اضافه کنیم به 6 ساعت اولی میشه ساعت 12 شب، که البته این حالت با توجه به تابستون و زمستون بالا پایین میشه. خب در آن زمان 12 شب یا 11 یا 10 شب منتظر ماندن در مسجد کار سختیه. ثم اقبل علینا بوجهه بعد ما صلى. بالاخره پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و نماز برپا شد و بعد از اینکه نماز پایان یافت با صورت خود رو به ما کرد. فقال و فرمود صلى الناس ورقدوا. بقیه مردم، یعنی در مساجد خودشون، نماز خواندن و خوابیدند. خیلی زودتر از این نماز عشاشون رو خوندن. یعنی اینکه من میدونم که این کار صورت گرفته و شماها معطل شدید، منتظر ماندید. ولم تزالوا في صلاه منذ انتظرتموها. و شما در تمام این مدت زمانی که منتظر باقی ماندید تا نماز عشاء برپا بشه، یک ساعت دو ساعتی که تاخیر شد، تمام این لحظات شما در حال نماز خواندن بودید. یعنی براتون به عنوان یک انسانی که نماز میخونه ثبت میشه. باب بعدی، باب فضل صلات الجماعه، فضیلت نماز جماعت. نماز جماعت، خواندن نماز به صورت دست جمعی در نمازهای پنجگانه که یک واجب شرعی است و هیچ مردی، هیچ مرد مکلفی حق ندارد بدون عذر شرعی، عذری که الله تعالی آن را بپذیرد، حق ندارد که از انجام دادن این کار خودداری کند. و اگر انسانی این کار را انجام بدهد، یعنی که تخلف بکند و نیاد به مسجد، اگر هم در خونش نماز میخونه بازم گناهکاره، چون از یک دستور الهی و از یک ارشاد نبوی داره خودداری میکنه. مسجد ساخته شده، در آن اذان گفته میشه. برای کی؟ برای چی؟ برای اینکه مردم بیان، اهل تکلیف بیان و نمازشون رو در مسجد بخونن. اما در مورد فضیلت نماز جماعت، از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت هست که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صلات الجماعه افضل من صلات الفرد به 27 درجه. نماز جماعت در مقایسه با نمازی که انسان به تنهایی میخونه، صلات الفرد، الفرد یعنی تنها، فرمود که افضل، بهتر است، فضیلت آن بیشتر است. به چند درجه؟ به 27 درجه، 27 درجه، 27 برابره. این از لحاظ اجر و پاداش. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت هست که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. آن نمازی که یک انسان، یک مرد، چون واجب بر مرده که بیاد به مسجد، اما بانوان اگر بیان به مسجد به صورت تطوعی است، نماز یک مرد با جماعت تضعف، مضاعف میشه بر اون نمازی که چی؟ در خونه میخونه یا در بازارش میخونه. به چند درجه؟ 25 ضعفا، 25 برابر. در حدیث قبلی فرمود 27 برابر و در این حدیث اومده که 25 برابر. و علما گفتن شاید این مسئله بر بگرده به تفاوت نیت، یا اینکه مثلا ابتدا پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش خبر داده شده که 25 برابره، بعد مورد اکرام بیشتر قرار گرفته و تا 27 برابر رفته بالا. و ذلك انه اذا توضع فاحسن الوضوء. سپس این موضوع رو برای ما باز کرد، چگونه 25 برابره. فرمود هنگامی که این شخص وضو بگیره، اذا توضع فاحسن الوضوء، و وضوش رو درست بگیره به نحو احسن، ثم خرج الى المسجد، سپس از منزل خارج میشه به سمت مسجد، لا یخرجه الا الصلاه، جز نماز چیز دیگری او را از منزلش بیرون نمیاره. دنبال هدف دیگری نیست، به دنبال این نیست که مثلا در کنار آن تجارتی، معاملهی مثلا بخواد در مسجد انجام بده، چون انجام معاملات تجاری در مسجد حرامه، یا مثلا هر نیتی دیگری داشته باشه جز نماز. لا یخرجه الا الصلا، فقط نمازه که اونو از خونه بیرون میاره. لم یخطو خطوتن الا رفعت له بها درجه و حطت عنه بها خطیعه. با هر گامی که بر میداره رفعت یا رفعت له درجه، یک درجه بر درجات این انسان افزوده میشه. و حطت عنه بها خطیعه، و یک گناه هم از گناهان این انسان ریخته میشه، از بین میره با هر گامی. الان شما حساب بکن از این مسجد تا خونت چند گامه، به همین اندازه بر درجات شما افزوده میشه و به همین اندازه هم از گناهان شما کم میشه. فاذا صلى، وقتی که این انسان وارد مسجد شد و اون نماز فرضش رو ادا کرد، خون با امام، لم تزل الملائکه تصلي عليه ما دام في مصلى، هنوز فضیلت ادامه داره. به چه شکل؟ به این شکل که ملائکه تا زمانی که این انسان در آن جایی که نماز خونده باقی بماند، ما لم یحدث، تا زمانی که بی وضو نگردد، ملائکه بر اون، بر این انسان درود میفرستند. تقول، چی میگن در درودشان؟ اللهم صل علی، بار الله بر این انسان صلوات بفرست. خواهان صلوات الهی بر این انسان هستند. اللهم ارحمه، بار الله این انسان را مورد رحمت خودت قرار بده. ولا یزال فی صلاة منتظر الصلاة، و تا زمانی که این انسان منتظر نماز بعدی است، تمام اون لحظات به عنوان یک انسان نمازگزار براش ثبت میشه. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که فرمود: اتى النبی صلی الله علیه و سلم رجل اعمى، یک مرد کوری نابینا اومد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. فقال یا رسول الله، گفت یا رسول الله، لیس لی قائد یقودنی الى المسجد، کسی ندارم که دست منو بگیره و منو به مسجد بیاره. نابیناست، کوره، نمیتونه، نیازی به یک انسان داره که دستش بگیره و او رو راهنمایی بکنه. فسأل رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یرخص له فیصلی فی بیته، از پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست کرد که بهش اجازه بده، بهش رخصت بده تا نمازهای واجبش، نمازهای پنجگانه رو در خونش بخونه. ممکنه برای هر کسی از ما اگر این حالت گفته بشه میگیم خب یک عذر شرعی است، نابیناست و کسی هم نداره. فرخص له، پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اساس برداشت خودش بهش اجازه داد، گفت تو خونه نماز بخون. فلما ولا، وقتی که این فرد نابینا قصد برگشت داشت به خونش، خواست که پیامبر رو رها بکنه، فدعاه فقال له، او رو صدا زد و بهش گفت هل تسمع النداء بالصلاة، آیا صدای اذان، آن اذانی که برای نماز گفته میشه را میشنوی؟ آن صدایی که امروزه خیلی از انسانهای سالم و تندرست میشنوند. قال نعم، گفت بله میشنوم. قال فعجب، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود چون ندای حی علی الصلاح حی علی الفلاح را میشنوی، پس دعوت الهی را اجابت کن، بیا و نمازتو در مسجد بخون. همونطور که گفتم متاسفانه خیلی ها امروزه انسانهای جوان، انسانهای سالم، انسانهایی که هیچ عذر شرعی ندارن، صدای اذان را میشنوند، مسجد در کنار خانه آنهاست، ولی با آن وسوسه‌ای که شیطان برای آنها ایجاد کرده از این توفیق الهی محروم هستند. چقدر فضیلت برای انسانی که به مسجد میاد، گامهایی که بر می‌داره، درود ملائکه الهی بر چنین انسانی، آن لحظاتی که به عنوان یک انسان نمازگزار برای ثبت میشه تا زمانی تو مسجد باقی میمونه، از همه اینا محروم میشه. گذشته از این که گناه داره که در مسجد حاضر نمیشه. و از صحابی بزرگوار عبدالله و گفته شده عمرو بن قیس معروف به ابن ام مکتوم المؤذن، شخصی بود که مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم بود رضی الله عنه، نابینا بود این انسان، معروف بود به اینکه نابیناست، و سوره عبسه در شأن این انسان نازل شده. انه قال یا رسول الله، گفت یا رسول الله، ان المدینه کثیره الهوام والسباع، گفت یا رسول الله، مدینه پر از حیوانات گزنده و پر از حیوانات درنده است، شب که فرا برسه انواع مار و عقرب و دیگر حیواناتی که درنده هستند وارد مدینه میشن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم تسمع حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یعنی اینکه این شخص با گفتن این جمله گفت که به هم اجازه بده که نمازم تو خونه بکنم، هم نابیناست هم مدینه شب که فرا برسه پر از حیوانات گزنده، حیوانات درنده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ به این شخص گفت که آیا صدای حی علی الصلاح بشتاب به سوی نماز، حی علی الفلاح بشتاب به سوی رستگاری، آیا این ندای الهی را میشنوی؟ فحی علی، پس اگر میشنوی اجابت کن، دعوت الهی را بدون پاسخ رها نکن. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند والذی نفسی بیده قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست الله تعالی لقد هممت ان آمر بحطب فيحتطب قصد کردم هممت از اهتمام قصد کردم که دستور بدم تا یک هیزمی فراهم بشه. این هیزم قراره برای چه چیزی فراهم بشه؟ الان میاد. ثم آمر بالصلاه سپس دستور بدم که نماز برپا بشه. فیؤذن لها برای برپا کردن آن نماز اذان گفته بشه و اقامه گفته بشه. ثم آمر رجلا فیؤم الناس سپس به یکی از یارانم دستور بده تا این جماعت را برگزار کنه، امامت بده. ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم سپس برم به سوی آن مردانی که در خانه باقی میمانند و برای نماز خواندن به مسجد نمیان خانه های آنها را آتش بزنم به عنوان یک عقوبت. البته پیامبر صلی الله علیه وسلم این کار را انجام نداد، ولی تا این اندازه ماندن در خانه و نیامدن به نماز جماعت مورد نکوهش قرار گرفته. و در حدیث دیگر از صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده که فرمود من سره ای یلقی الله تعالی غدا مسلما، هر کسی که دوست داره، من سره از سروره یعنی دوست داره، باعث خوشحالیش میشه که فردای قیامت غدا با حالتی که مسلمان است با الله تعالی ملاقات داشته باشه، ان یلق الله تعالی غدا مسلما، چیکار بکنه چنین انسانی؟ همه ما دوست داریم که روز قیامت در حالی که مسلمان هستیم با الله تعالی دیدار داشته باشیم. فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات، بر این نمازهای پنجگانه محافظت داشته باشه. چگونه محافظت داشته باشه؟ تو خونش بخونه حیث و ینادا بهن، بره آنجای این نماز را بخواند که در آنجا ندای آن نماز داده می شود در مسجد. فإن الله شرع لنبیکم صلی الله علیه و سلم سنن الهدى، چرا که الله تعالی برای پیامبرتان سنت های هدایت را مشخص کرده و بیان فرموده و تشریع کرده. و انهن من سنن الهدى، و نمازهای پنجگانه قطعا یکی از سنت های هدایت است، بلکه مهمترین سنت های هدایت است. اگر انسانی بخواهد در هدایت باقی بماند، باقی ماندن در هدایت راه و روش داره که در چند جلسه پیش سوره مائده تفسیر سوره مائده هم گفتیم که یهدی به الله من اتبع رضوانه، باید که انسان به دنبال رضایت الهی باشه تا الله اونو هدایت بکنه. پس یکی از مهمترین کارهایی که انسان انجام میده تا در هدایت باقی بماند نمازهای پنجگانه است و خواندن آنها به گونه ای که از انسان خواسته شده. ولو انکم صلیتم فی بیوتکم، و اگر شما نمازهای خود را در خانه هایتون بخوانید، کما یصلی هذا المتخلف فی بیته، همان گونه که این انسانی که تخلف میکنه نمیاد به مسجد، یک تخلفه، نیامدن به مسجد یک تخلفه، اگر همینطور که این شخص در خونش نماز بخونه شما هم در خونه هاتون نماز بخونید، لترکتم سنت نبیکم، با این کارتون سنت پیامبرتون رو رها کردید. ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، و اگر سنت پیامبرتون رو رها بکنید گمراه میشید. اگر نماز سنت هدایت باشه، ترک کردن آن میشه سنت گمراهی، ضدشه. به همین دلیل فرمود ولو ترکتم سنت نبیکم لبللتم، اگر سنت پیامبر را خصوصا در مسئله نمازهای پنجگانه واجب رها بکنید و در خانه هایتون نماز بخونید گمراه میشید. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، و دیدم یا می دیدم در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم که جز انسان منافقی که نفاق اون برای همه معلومه، همه می شناسن که فلانی منافقه، حتی آن منافقایی که معروف و مشهور به نفاق نیستن هم نه، فقط انسان هایی که به منافق بودن شهرت دارن، فقط اینها بودن که از نماز جماعت خودداری میکردن، نمی اومدن مسجد. حال نگاهی بندازیم به وضعیت کسانی که میگن ما مسلمان هستیم، چقدر تفاوت ایجاد شده، چقدر فاصله گرفتیم از رهنمودهای نبوی و از دستورات الهی. ولقد کان الرجل یؤتى به، و در زمان پیامبر چه بسا انسانی را می آوردن برای خواندن نماز در مسجد، یعنی که خودش نمیتونست بیاد. یهادا بین الرجلین، کشان کشان بین دو نفر بر زمین کشیده میشد، پاهاش کشیده میشد و اونو می آوردن تا در نماز جماعت شرکت بکنه. حتی یقام فی الصف، تا اینکه در صف قرار داده میشد، در صف نماز. و امروزه هم امثال این گونه افراد ما رو خیابون گاهی اوقات میبینیم، افرادی هستن که صندلی چرخدار موتوری دارن و با تمام ناتوانی جسمی که دارن میان در مسجد حاضر میشن، ولی انسانی که صحیح و سالمه، از قدرت بدنی کامل برخورداره، از این توفیق محرومه. و در روایت دیگر آمده که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم علمنا سنن الهدى، رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما سنت های هدایت را آموخت، چگونه میتونیم در هدایت باقی بمونیم، چه کارهایی باید انجام بدیم. و ان من سنن الهدى الصلاه في المسجد الذي يؤذن فيه، و یکی از سنت های هدایت اینه که انسان در مسجدی نماز بخواند که در آنجا اذان گفته شده. یعنی که این دعوت و این ندای الهی مورد اجابت قرار بگیره. الله تعالی داره دعوتت میکنه، پاسخ مثبت نمیدی. و آخرین حدیث این باب، حدیثی است که صحابی بزرگوار ابوالدرداء رضی الله عنه روایت کرده که قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، شنیدم که رسول الله صلى الله عليه وسلم می فرمود ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، هیچ سه نفری نیستند، چه در یک آبادی چه در یک بیابان سه نفر شدند، لا تقام فيهم الصلاة، آن سه نفری که نماز در بین آنها برپا نمیشه، یعنی که نماز جماعت نمی خونن، الا قد استحوذ علیهم الشیطان، مگر اینکه شیطان بر آنها تسلط پیدا کرده. اگر تسلط شیطان بر انسان نبود این اتفاق نمی افتاد، می رفتن و نماز جماعت می خونن حتی اگر در بیابان باشن. فعلیکم بالجماعه، پس حتما نمازهای خود را با جماعت بخوانید و حتما همراه جماعت باشید، خود را از جماعت مسلمان ها بیرون نکشید، کارهای فردی انجام ندهید، دستتان تو دست جماعت باشید. فانما یاکل الذئب من الغنم القاسیه، چون که این یک مثاله، یک گرگ وقتی میخواد یک گوسفند رو بخوره حمله نمیکنه به وسط گله، نگاه میکنه ببینم چه گوسفندی از گله جدا میشه، از اون جماعت گله جدا میشه، تنها میشه، حمله میکنه به اون گوسفند و اون گوسفند مورد هجوم قرار میگیره. و اگر ما دشمن خودمون شیطان ابلیس را در مقام یک گرگ درنده بدانیم، کدوم یکی رو شکار میکنه؟ اون انسانی که از جماعت خارج میشه. چنین انسانی مورد شکار ابلیس قرار میگیره، یعنی اینکه شیطان و ابلیس بر اون تسلط پیدا میکنه و دیگه هر بازی که بخواد سرش در میاره. اولین گام تسلط شیطان بر انسان اینه که نماز جماعت ترک کنه. دیگه کم کم شروع میشه، یک ماهی دو ماهی نمازهای پنجگانه رو میخونه، کم 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 نماز صبح ول میشه، کم کم یه دو تا نماز دیگه ول میشه، یه چند وقتی نمیگذره که دیگه اصلا نماز نمیخونه، دیگه وارد فاز اعتراض بر ذات الهی میشه، چرا اینطوریه چرا اونطوریه، تا اینکه به جایی میرسه که میگه من هیچ قبول ندارم. از کجا شروع شد؟ از ترک نماز جماعت. در پایان این سخن از الله متعال خواهانم که به همه ما توفیق بده که بتوانیم عبادت او را به گونه‌ای به جای بیاریم که از ما خواسته، نمازهای من را به آن شکلی برپا بکنیم که از ما خواسته شده و ما را در جاده هدایت ثابت نگه دارد و به هیچ عنوان شیطان بر ما تسلط پیدا نکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.